بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 145، سطر ششم. فاما حجج و اصحاب الخلاء فالجواب عن المبنی منها على التخلخل و التکاسف ان التکاسف على وجهین. بعد از اینکه قول مخالفین در مکان رو رد کردیم، یعنی ادلهشون رو رد کردیم، وارد رد ادله اصحاب خلاء می شدیم. اونها بر مدعای خودشون ادله اقامه کردند تا خلاء رو اثبات کنند. ما بعد از اینکه اصل قولشون رو رد کردیم، حالا میخوام ادلهشون رو رد کنیم. یکی از ادله اونها مبتنی و تخلخل و تکاسف بود، اون الان میخوام ترک کنیم و رد کنیم. دلیلشون این بود، که من دلیلشون از رو بخونم، صفحه 117، سطر 8. انا نرى ان الاجسام تتخلخل و تتکاسف من غیر دخول شیء او خروجی. تخلخل یعنی خلل و فرج پیدا کردن، و تکاسف یعنی انبوه و فشرده شدن. جسم گاهی اجزایش از هم دور می شوند و بین اجزایش خلاء واقع می شوند، گفته می شود که متخلخل شد. گاهی اون اجزا به سمت همدیگه نزدیک می شوند و فشار داده می شوند. خلایی که وجود داشت به وسیله اجزایی که به هم نزدیک میشن پر میشن و گفته میشود که جسم متکاسف شد. در تخلخل خلا به وجود میاد، در تکاسف خلا از جسم بیرون میره. پس هم خلا رو میشه به وجود آورد، هم خلا موجود است و میشه نفیش کرد. هم تخلخل دلیل بر وجود خلأه، هم تکاسف که خلأ رو نفی، خلأ رو خارج میکنه و خلأ رو از بین میبره دلیل بر وجود خلأه. یعنی خلأی بوده که داره از بین میره. این حرف اونها بود. ابن سینا میفرماید دو جور تخلخل و تکاسف داریم. یه تخلخل و تکاسف این است که بحث در تکاسف مطرح میکنه، تخلخل رو قیاس میکنه به تکاسف. اینطور میگه، میگه در تکاسف اجزای جسم در هوا، در تکاسف میگه دو قسم تکاسف داریم. یکی تکاسفی که فقط با دور شدن اجزا از یکدیگر، با نزدیک شدن، اشتباه گفتم دور شدن، با نزدیک شدن اجزا به یکدیگر انجام میشه و تخلخلش با دور شدن اجزا از هم حاصل میشه. هیچ چیزی داخل در این جسم نمیشود ولی جسم متخلخل میشه، حجمش بیشتر میشه. هیچ چیزی هم از او خارج نمیشه، در این حال جسم متکاسف میشه، حجمش کمتر میشه. این یه نوع تکاسف و تخلخله که در وجودش اختلافه. گروهی گفتن حاصل نمیشه همچین تخلخل و تکاسفی، گروهی گفتن میشه. ابن سینا از کسانیست که میگه چنین تخلخل و تکاسفی داریم. شیخ اشراق میگه نداریم. اما یه تخلخل و تکاسفی که بهش میگیم تخلخل و تکاسف مجازی یا مشهوری که اون رو همه میگن داریم و او عبارت از اینه که جسمی مانند هوا داخل در جسم دیگر شود و اون جسم دیگه بزرگتر بشه. مثلا فرض کنید که پنبه ای رو که فشرده است حلاج این پنبه رو بزنه به طوری که تنش بشه، لا بلای این اجزای فشرده پنبه هوا داخل بشه و این جسمی که تا حالا نازش بود زخیم بشه بر اثر ورود هوا در اجزایش. این میشه تخلخل. بعد ما رو این پنبه بنشینیم یا جسم سنگینی رو بذاریم، این پنبه فشرده بشه، هوا ازش خارج بشه، میشه تکاسف. که با ورود جسم دیگر در جسمی تخلخل درست شود و با خروج جسمی از جسمی تکاسف درست شود. این تخلخل و تکاسف رو همه قبول دارن که داریم. ابن سینا در جواب دلیل اصحاب خلأ ابتداعا این تخلخل و تکاسف مجازی رو یا مشهوری رو مطرح میکنه، بعدن به اون حقیقی میپردازه، به تخلخل و تکاسف حقیقی میپردازه. در مشهوری اینطور میگه، میگه اجزایی مثلا از این پنبه در هوایی که اون هوا در خلل و پرج این پنبه داخل است پراکنده شدن، اجزای پنبه در هوا پراکنده شدن، در هوایی که تو خلل و فرج این پنبه رفته. بعد ما اون هوا رو از این خلل و فرج بیرون میکنیم، اجزای پنبه رو به هم نزدیک میکنیم، تکاسف تحقق پیدا میکنه. اون وقتی که تخلخل بود خلایی نبود بلکه هوایی بود و پنبهی، حالا که تکاسف خلایی نیست بلکه پنبه خالیست، هوا رو بیرون کرد. پس شما در کجا تو این تخلخل و تکاسف در کجا خلا رو پیدا میکنید؟ در تخلخل خلایی نیست، هواست و پنبه. در تکاسف هم خلایی نبوده که بیرونش کنید، هوایی بوده بیرون کردید. پس خلا رو کجا شما میابید؟ نه در حال تخلخل میابید نه در حال تکاسف. بعد میاد سراغ اون تخلخل و تکاسف حقیقی. در تخلخل و تکاسف حقیقی میگه چه بحثه که اصلا وجود داری یا وجود نداری. میگه دست بالا رو میگیریم، میگیم اصلا وجود نداری، همونطور که خصم ما گفته محال است، میگیم محال است، باطلش میکنی. وقتی تخلخل و تکاسف حقیقی رو باطل کردیم، تخلخل و تکاسف مشهوری باقی میمونه و تخلخل و تکاسف مشهوری رو قبول میکنیم و با وجود او خلأ رو انکار میکنیم. چون توجه داشتید در تخلخل و تکاسف مشهوری خلأ نیست. اگر بخواد خلأ رخ بده در تکاسف و تخلخل حقیقی باید رخ بده، که هیچی داخل جسم نمیشه، در این حال جسم حجمش بزرگتر میشه، هیچی از جسم خارج نمیشه، در این حال جسم حجمش کوچکتر میشه. این معلوم میشه اون وقتی که حجمش بزرگتر میشه لابلاش خلأ رفته، اون وقتی که حجمش کوچکتر میشه خلأی که در لابلاش بود بیرون رفته. اگر ما بخوایم به تخلخل و تکاسف استدلال کنیم و خلأ رو اثبات کنیم، باید به خط تخلخل و تکاسف حقیقی استدلال کنیم نه به مشهوری. در مشهوری واضحه که جسمی با جسمی مخلوط شده، هوایی با پنبه مخلوط شده، هیچ جا خلأ نیست. اون جایی که فکر میشود خلأه هوا پر کرده، بعدم همین هوا رو بیرون میکنی تکاسف درست میشه. اونی که مسلمه خلأ نیست. خلأ اگر باشد تو اینه چیه؟ ما میتونیم اینو جواب بدیم، تکاسف تخلخل حقیقی رو طوری مطرح کنیم که خلأ توش نباشه، ولی این واگذار میکنیم به جای خودش، در جای خودش بحث شده که آیا تخلخل و تکاسف مستلزم خلأ هست یا نیست. ما به اونجا شما رو حواله میدیم. اینجا فرض کنید ما تخلخل و تکاسف حقیقی رو باطل میکنیم، و خیالمون رو راحت میکنیم، میگیم اصلا تخلق و تکاسب حقیقی نداریم که خلاء اتفاق بیفته بعدا ما موظف بشیم جواب خلاء رو بگیم. اگرچه ما قائلیم که تخلق و تکاسب حقیقی داریم و خلاء اتفاق نمیفته، در جای خود جوابشو داریم، ولی اینجا چون بحث تکاسب و تخلخل رو نداریم خیالمون رو راحت میکنیم، میگیم تخلخل و تکاسب حقیقی باطل است، برخلاف مبدا خودمون قول خصم قبول میکنیم، میگیم باطل است تخلخل و تکاسب و در نتیجه خلایی نیست، خلایی اینطوری نیست. برمیگردیم به تخلخل و تکاسب مشهوری، در اونجا که خلا رو جواب دادیم، پس تخلخل و تکاسب رو منحصر میکنیم به مشهوری و خلا رو جواب میگیم، در حقیقی هم جز منکرین قرار میگیریم، میگیم تخلخل و تکاسب حقیقی باطل است، پس خلا اونجا هم اتفاق نمیفته. اما حالا اگر ما در جایی خواستیم تخلخل و تکاسب حقیقی رو تصحیح کنیم که تصحیح هم کردیم، اونجا باید خلا رو مطرح کنیم، جواب بدیم، جواب هم دادیم. پس ایشون به خط تخلخل و تکاسب حقیقی در اینجا نمیپردازه، فقط به مشهوری میپردازه و در مشهوری جواب اصحاب خلا رو میده. صفحه 145 این سطر 6 و اما حجج و اصحاب الخلا فالجواب عن المبنی منها، من منها بیانیه است، ضمیرش به حجج برمیگرده، بیان است برای الافلام المبنی. پس ما الافلام المبنی رو معنا میکنیم دیگه، منها رو نمیاریم. جواب از حجتی که از بین اون حجج مبنی بر تخلخل و تکاسف است، جواب از اون حجت این است که تکاسف علاوه چین، تخلخل هم علاوه چین، اما تکاسف هم علاوه چین. ایشون عرض کردن بحث رو تخلخل نمیبره، تخلخل قیاس میکنه به تکاسف، بحث رو تکاسف میبره و جواب خلا رو اونجا میده. ان تکاسف علاوه چین تکاسفون به اجتماع اجزاء المنبسط فی هواء یتخلل و یتخللها خطبت و تکاسفون یکون لا و ان الاجزاء المتفرق اجتماعت. این دو نوع تکاسف رو ذکر میکنه که اول تکاسف مشهوری است، دوم تکاسف حقیقی است. در تکاسف مشهوری خلا رو باطل میکنه، در حقیقی همون که عرض کردم حواله میده. دو نوع تکاسف داریم، یک تکاسفی است به اینکه اجزاء منبسطه در هوا مجتمع می شوند، اجزاء جسم مثلا پنبه که پراکنده بودند در هوا مجتمع می شوند و هوا ازشون خارج میشه، این تکاسف اتفاق می افته، جسم میشه متکاسف، یعنی پنبه میشه متکاسف. کدام هوا هست که این اجزای پنبه در اون منبسط و پراکنده است؟ می فرماد هوایی که یتخللها، یعنی در خلل این اجزا رفته. ضمیر یتخللها ضمیر مفعولیش به اجزا برمیگرده، یعنی اجزای هوا و اجزای پنبه. تکاسف به این است که جمع شود اجزایی که پراکنده در هوا، نه پراکنده در هوای بیرونی، بلکه پراکنده در هوایی که در خلل این پنبه رفته، در خلل این اجزا رفته. اجزایی که در چنین هوایی پراکندن جمع میشن، جمع بشن، یعنی چی؟ بن یخرج. بن یخرج توضیح اجتماعه، چطوری این اجزای منبسطه در هوا مجتمع میشوند؟ به این طور، بن یخرج الهواء و عن الخلل، به این که هوایی که داخل در خلل بودن از خلل بیرون برن، از اون شکاف ها بیرون برن. فتقوم اجزاء و مقامه، اجزا یعنی اجزای جسم که در مثال ما پنبه است، این اجزای پنبه قائم بشن مقام اون هوای خارج شده رو، هوا رو خارج میکنن، خودشون میان جای اون هوا قرار میگیرن. من غیر ان یکون هناک خلا اون مهد، بدون این که با اون جز خلایی باشد، من غیر ان یکون هناک خلا اون مهد، بدون این که خلایی با این جسم همراه باشد. قبل از این که تکاسف شود خلا نبود، هوا بود، حالا که تکاسف شده اجزا بیرون رفتن، بازم خلل نیست. حالا که تکاثف شده هوا بیرون رفته، اجزا اشتباه گفتم. حالا که تکاثف شده هوا بیرون رفته، بازم خلل نیست، اجزا جانشین شدن. پس هرگز خلایی نداشتیم قبلا که اجزا از هم دور بودن، هوا پر کرده بودشون. حالا که اجزا به هم نزدیک شدن، هوا بیرون رفته، اجزا اون جای هوا رو پر کردن، چون به هم نزدیک شدن و به هم چسبیدن. قبلا اجزا جدا بودن، هوا پر کرده بود، حالا که هوا بیرون رفته، اجزا به هم چسبیدن. پس هیچ فاصله ای که خلا باشه ما نداشتیم. و یقابله تخلخله، مقابل چنین تکاثفی یه نوع تخلخل قرار گرفته. تخلخلون رو نکره آورده، نه یقابله تخلخل. مقابل این تکاثف مطلق تخلخل هست، نه مطلق تخلخل مقابل این تکاثف نیست. تخلخل مشهوری در مقابل این تکاثف مشهوری قرار داره. پس یقابله نوعی از تخلخل، تنوین تنویعه. یعنی یقابله تخلخل، یعنی نوع من تخلخل که تخلخل مشهوری باشه. در مقابل این نوع تکاثف یه نوع تخلخل دیگری قرار گرفته که اون تخلخل عبارت از تخلخل مشهوری است. تخلخل مشهوری چیست؟ این است که جسمی که متکاثف است و اجزاش به هم چسبیدن، اجزاش متباعد شوند، از هم دور شوند و فاصله بین اجزا رو هوا پر کند. این میشه تخلخل مشهوری. این تخلخل مشهوری هم دلیل خلل نیست، بلکه نافی خلل. نخونید و یقابله تخلخلون و تکاثفون. بعد از یقابله تخلخلون نقطه بذارید که جدا بشه. و تکاثفون جمله مصنفه است، عطو بر اون تکاثف قبله. گفتیم ان تکاثف علی وجهین، تکاثفون به اجتماع الاجزاء المنبسه. حالا میگین و تکاثفون یکون الله و ان الاجزاء المتفرق اجتماعات. این یعنی قسم دوم. مثل این که اینطور گفته باشه ان تکاثف علی وجهین، احد هما تکاثفون به اجتماع الاجزاء، بعد بگه و ثانی هما تکاثفون یکون الله و ان الاجزاء المتفرق اجتماعات. قسمت دوم از تکاثف، تکاثفی است که به این صورت است که نه به این نحو باشد که اجزاء متفرق اجتماع پیدا کنند، بلکه خود ماده نفسها، یعنی بدون دخالت ماده دیگر، بدون دخالت جسم دیگر مثلا هوا، تقبل و حجم اصغر که بشود تکاثف و حجم اکبر که بشود تخلخل. و ان الماده نفسها، نفسها یعنی نه چیزی در او داخل شود در تخلخل، نه چیزی از او خارج شود در تکاثف، ورود و خروجی نباشه. خود همین ماده نفسها تقبل و حجم اصغر تارتن و حجم اکبر اخرى. اونجایی که حجم اصغر میگیرد میشود تکاثف، اونجا که حجم اکبر میگیرد میشود تخلخل. از کان کلاهما، کلاهما یعنی حجم اصغر و حجم اکبر، امرین عارضین له، له یعنی للماده، زیرا هر یک از این دو یعنی اصغر و اکبر می توانند عارض شوند لهو بر اون ماده، به این صورت که لیس احدهما اولا بهی من الاخر، هیچ یک از این دو یعنی اصغر یا اکبر اولای به ماده نیستند من الاخر، یعنی اولویت ندارند. بنابراین نمیشه گفت ماده با این اولا همراهه، بلکه ماده قابل هر دو هست و هر دو رو به نحو مساوی می تواند بپذیرد. بنابراین هم تخلخل اتفاق می افتد هم تکاثف. اگر یکی از این دو برش اولا بود، ماده همیشه با همون اولا همراه می شود. اما چون هیچ کدام از این دوتا برای ماده اولا نیست، بلکه ماده هم می تواند با این باشد هم می تواند با آن باشد، هر دو رو قابل هست که بگیره. پس تخلخل و تکاثف اتفاق می افته. اما تخلخل و تکاثف حقیقی یعنی به این که جسم حجمش بیشتر شود یا جسم حجمش کمتر شود، بدون اینکه چیزی در او داخل شود یا چیزی از او خارج شود. فاذا قبل قیل غلطه فاذا قبل حجما اسکر قیل انه تکاسفه. اگر حجم اسکر رو قبول کرد گفته می شود که تکاسف پیدا کرد. ولی مقابلهی تخلخله، یعنی وقیل لمقابلهی تخلخله، اگر مقابل تکاسف اتفاق افتاد یقال و تخلخله، قیل تخلخله گفته می شود تخلخله. پس اگر حجمش کم شد قیل انه تکاسفه، و اگر حجمش زیاد شد قیل انه تخلخله، بدون اینکه چیزی خارج بشه، بدون اینکه چیزی داخل بشه. خب این اگر خلایی بخواد اتفاق بیفته تو این تکاسف و تخلخل اتفاق میفته، نه تو اون اولی. اون اولی که خلا نبود، هوا میامد هوا میرفت، در این دومیست که باید بگیم خلا آمد خلا رفت، چون قید کردیم که چیزی دیگه داخل نشد، چیزی دیگه خارج نشد، در این حال حجم بیشتر شد. ابن سینا میگه اضافه حجم به خاطر خود ماده است، نه خلایی به وجود بیاد، در جای خودش بیان میکنه. ولی حالا کسی میگه خلا به وجود میاد، ایشون میگه ما وارد بحثش نمیشیم. بحث خلا درست الان بحثمون در خلایه، ولی بحثمون در تکاسف و تخلخل نیست. توی بحث تخلخل و تکاسف همه مطالب رو گفتیم، به اونجا مراجعه کنید. و هذا امر تبین فی صناعت اخرى، امریست که در جای دیگر بیان شده. و این لم یبین فی هذا الموضع لم یزور، اگر در این موضع بیانش نکردیم و خلع ادعا شده رو در این چنین تخلخل و تکاسفی باطل نکردیم، لم یزور، ضرری وارد نمیشه. چرا؟ چون میاییم اصل تخلخل و تکاسف حقیقی رو باطل میکنیم، چنانچه بعدی رو باطل کردن، خیالمون راحت میکنیم، میگم اصلا چنین تخلخل و تکاسفی نداریم. اونجا که ادعا کردیم چنین تخلخل و تکاسفی داریم، اون وقت بحث خلافش میاد، همونجا هم جواب شده. اینجا از اول خودمون راحت میکنیم، میگم اصلا تخلخل و تکاسفی حقیقی نداریم، همون مشهوریشو داریم که در مشهوری هم دیدید خلایی نبود. صناعت اخرى یعنی تخلخل و تکاسف، در صناعت دیگری بحث میشه، یعنی اونم تو طبیعیاته، منتها بحث دیگری در جای دیگر. بحث تخلخل و تکاسف توی طبیعیاته، تو نمط یادم نیست دو یا یک اشارات آمد باشه. اینجا صناعت دیگر گفته میشه، فن دیگر، صناعت دیگر. تو الهیات بحث تخلخل و تکاسف نمیاره. البته صناعت اخرى رو من یادم میاد یه جا دیدم نوشته بود الهیات، حالا یادم نیست کدوم بود، یه جا نوشته بود الهیات. این در علم الهیات بحث شده، در روی تخلق و تکاسف جاش الهیات نیست. نوبت یک و دو اشارات اونجا بحث کرده، و در شرح حکمت رساله در منطقش بحث کرده. در بحث منطق اونجا که مغالطات رو مطرح میکنه و میگه مشهاد اینجا به مغالطه افتادن که به تخلخل و تکاسف معتقد شدن، یکی از مغالطات رو ده کانش همی بحث تخلخل و تکاسفه که قول مشهاد رو رد میکنه و ثابت میکنه که تخلخل و تکاسف مشهوری درسته و حقیقی باطل. چرا در اینجا اگر مطرح نشود ضرر نمیزند؟ از تکون و قایت و زارج انهاز القسمه یبتل، همطور که میخونم بخونیم ان هازل قسمه یبتل، بعد از یبتل ویرگول بذارید. زیرا که قایت زالج، قایت بحثی که ما تو اینجا میتوانستیم از تخلخل و تکاسف حقیقی بکنیم این است که آخر سر بگیم باطل است، برای اینکه گرفتار خلا نشیم میگیم باطله، تو خلا محضور داره. اگه بخوام تخلخل و تکاسفی رو درست کنیم که خلا توش اتفاق میفته، چون خلا باطله نمیتونیم چنین تخلخل و تکاسفی درست کنیم، پس باید بگیم باطله، خود تخلخل و تکاسف رو باطل میکنیم. و یبقا ذلک القسم الذی اجیبه، بعد از یبقا ویرگول روشه، این ویرگول باید خط بزنید، نخونید ان هذا القسم یبطل و یبقا، که مصحح اینطوری خونده، ویرگول بعد از یبغو گذاشته، غلطه. ویرگول باید بعد از یبطل باشه. بگید این قسم باطل می شود و یبغا ذالک القسم الذی عجیبه، باقی می ماند اون قسم دیگری که عبارت از تخلخل و تکاسب مشهوری است و اونم که جواب داده شد همینا گفتیم خلل اونجا نیست، اونو بیان کردیم که خلل درش نیست. پس اگر ما در اینجا بحث تخلخل و تکاسب حقیقی رو مطرح کنیم، آخر سر خواهیم گفت باطل است. اگر خلل توش ثابت بشه خواهیم گفت باطل است. حالا شما فکر کنید تخلخل و تکاسب حقیقی باطله، خلم توش حاصل نمیشه اصلا، چون باقی نمیشه که خلل اتفاق بیفته. اونی که درست است، اونی که باقی میماند و درست است، همین تخلخل و تکاسب مشهوری است که ما جوابش دادیم. جواب دادیم یعنی ثابت کنیم که خلل توش نیست. خصمی یعنی قائل به خلل؟ نه، ممکنه قائل به خلل قبولش داشته باشه، ممکنه قائل به خلل این تکاسب تخلخل حقیقی قبول داشته باشه. ما اینجا اینو بحث نمی کنیم، در جای خودش بحث می کنیم. اگر قائل به خلل گفت اینجا خلل لازم آمد، جوابش اونجا می کنیم، اینجا دیگه جوابش نمی کنیم. ایشون عرض کردم معتقد به تخلخل و تکاسب حقیقی هست، برخلاف شیخ شافعی منکره ایشون معتقده و حتما بحث خلل پیش میاد. در جایی که تخلخل و تکاسب رو مطرح میکنه اونجا بحث خلل رد میکنه، یعنی وجود خلل در تکاسب و تخلخل حقیقی رد میکنه. اینجا فقط خلل در تکاسب و تخلخل مشهوری رو رد کرد، حقیقی رو رد نکرد، چون میتونست بگه خود تخلخل و تکاسب حقیقی باطله، میتونست بگه، اگرچه نمیگه. اینو گفت در اینجا گفت و خود چرا حد کرد. کجا؟
هوای جسم یه فشرده بشه زیر تحت فشار قرار بده، غیر حقیقی رو از نمیده، هیچ هوای داخلش نکرده. مثلا در این زیر داخل فاصله که میزدن یه مستقبان ها اصلا جدا میشه یا برای میچسب
خود حرارت، خود حرارت جسم رو منبسط میکنه. منبسط یعنی تخلخل، منقبض یعنی تکاسف. حالا چیزی خارج میشه یا خارج نمیشه؟ اگر چیزی خارج نشد یا چیزی خارج نشد یا داخل نشد، حقیقی میشه، تخلخل و تکاسف میشه. اگر خارج شد مشهوری میشه. حالا بحث این که حقیقی داریم نداریم عرض میکنم جای خودش، الان بحث ما در این نیست که حقیقی داریم نداریم. ابن سینا میگه داریم، ابن سینا میگه بحث نمی کنیم، شما دارید بحث میکنیم. بله بله، میگه حد اکثر اینه که بگیم باطل است، اینجا میگیم باطل است، در جای خودش دفاع میکنیم ازش. عرض میکنم اینجا میگه در این موضع غایت و ذالک، این نهایت امری که می توانیم در اینجا بگوییم، بگیم که تخلخل و تکاسب حقیقی باطله، اگر چه ما نمیگیم، ولی اینجا بر می تونیم حد اکثر این که بگیم باطله. آخه اینجا یا باید معتقد بشیم به این که خلل اتفاق افتاده در حقیقی و خلل رو جواب بدیم، یا اصلا بگیم حقیقی نداریم، برای این که خلل باطل کنیم حقیقی نداریم. پس دو راه داریم، یکی این که بگیم حقیقی داریم و خلعش رو باطل کنیم، یکی این که از اول بگیم بگیم حقیقی نداریم. ایشون میگه ما اون دست بالا رو میگیریم، میگیم حقیقی نداریم، میگیم حقیقی نداریم، خودمون راحت میکنیم. وقت در جایی که ما حقیقی رو خواستیم اثبات کنیم، بحث خلع پیش میاد، اون وقت ما خلع رو جواب میگیم. دیر شروع کردیم، فکر میکنم همینجا قطعش کنیم، بذاریم بقیه‌اش رو پردازیم. All right.